فایل که میشنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
متاسفانه گاهی ممکن است معالجه شروع بدی داشته باشد و این بستگی به وضعی دارد که نوجوان برای معالجهش آورده می شود. نوجوانی به من می گفت مرا به زور وارد این گروه کردند. این مدام احساس غیر خوب مرا تحریک می کند. من تا صبح روزی که مرا کشیدند و آوردند نمی دانستم که قرار است به اینجا بیایم. ما را هل می دهند و می تپانند اینجا برای اینکه ما بدیم. اما بعد شما به ما این موضوع والد، بالغ، کودک را درس دادید و ما حالا بهتریم. با وجود این وقتی برمیگردیم خانه یا ما را مسخره میکنند یا کارهایی میکنند که احساس ناراحتی بکنیم. گاهی اوقات وقتی من میخواهم همه چیز را با زبان خودم تشریح کنم پدرم حرفم را قطع میکند و میگوید این مزخرفات والد و فلان را بریز دور و هر کاری من میگویم بکن. دلم میخواست طوری میشد که پدر و مادرها هم واقعا علاقمند می شدند و همین چیزهایی را که ما یاد می گیریم آنها هم یاد می گرفتند. کاش همیشه همان طور که از بچگی روی سر ما خراب می شدند دیگر خراب نمی شدند. پدر و مادر این پسر اول خودشان حاضر نبودند طرح را قبول کنند یا به گروه ها بیایند، ولی بالاخره متقاعد شدند و پس از مدتی از اینکه با چه سرعتی اوضاع در خانه بهبود می‌یافت بسیار تحت تأثیر قرار گرفتند. بسیاری از قاعده سازی‌های مؤثرتر کار ما از طریق نوجوانان بین 13 تا 19 سال القا می‌شود. انگار که همیشه 8-9 دستگاه مجهز کامپیوتر در یک اتاق گذاشته‌ایم. تمامشان روشن و مشغول کارند. تا معانی تازه‌ای برای زندگی و خوی و رفتار مردم به دست آورند. مثلا دختر جوانی در یکی از گروه ها گفت به نظر من والد بیشتر به فکر والد است تا به فکر کل شخص. به عقیده من بالغ است که می تواند بفهمد که کودک من احساسهایی دارد که مهمند. در موقعیتی دیگر یکی از آنها گفت به گمان من آن قسمت از ما که فکر می‌کند بعداً می‌آید. قسمت احساس ما اول بود. بعد قسمت فکر کردن آمد. برای من وقتی می‌گویم احساس می‌کنم بیشتر جامع و صحیح به نظر می‌آید تا وقتی می‌گویم من فکر می‌کنم. آدم می‌تواند از من فکر می‌کنم عقب بکشد. اما من احساس می‌کنم خیلی عمیق و خیلی صمیمانه به نظر می‌آید. دیگری می‌گفت فقط بالغ من است که میتواند به پدر و مادرم افتخار کند. کودک من از دست آنها خیلی کفری است. بسیاری از پدر و مادرها میترسند به بالغ فرزندان خود در تصمیم‌های عمده اعتماد کنند. پدر دختر جوانی میگفت وقتی 5 سالش بود و با تیغ بازی میکرد من آن را از دستش میگرفتم. اما حالا که میبینم دارد با چیزهای خطرناک تری بازی میکند به او چه بگویم؟ بگویم برو بازی کن؟ اختلاف مراتب اینجاست که در 5 سالگی او به اندازه کافی اطلاعات در کامپیوترش نداشت که کاملا خطرات ناشی از عواقب بریدگی و احتمالا حتی مرگ را درک کند. اما در 14 سالگی دارد یا میتواند داشته باشد تا بتواند با آن عواقب بسیاری از اعمال خود را بفهمد. البته به شرط آنکه طی این سالیان پدر و مادر قصور نکرده و او را با واقعیت‌ها، ارزش‌ها و اهمیت مردم و ارزش خودش آشنا کرده باشند. اعتماد به بالغ نوجوان تنها راه سازنده‌ای است که پدر و مادر می‌توانند برای مقابله با انواع و اقسام مسائل اعصاب خردکنی که یک نوجوان در حال بلوغ می‌تواند به خانه بیاورد از آن استفاده کنند. اگر دختر نوبالغ یک روز به خانه آمد و اعلام کرد که من آبستنم، این حرف می تواند دفعتاً عقربه دستگاه سنجش والد بالغ کودک پدر و مادر را از جا بکند و به آسمان پرتاب کند. جنبه والد در پدر و مادر با سرکوفت و حکم بد صعود می کند. کودک درون آنها با ترس به گریه می افتد و غمگین می شود. یک بدبختی دیگر و حالت احتضار قربانی شدن معصومانه پیدا می کند. چطور توانستی این کار را با ما بکنی؟ و در این حال احساس گناه هم می کند. چون والد درون کودک درون آنها را به خاطر کاری که نباید می شده شلاق می زند. بر اثر اعلام چنین خبری پدر و مادر چه می توانند بکنند؟ اگر فقط والد و کودک درون آنها بایستد و دستها را به هم بمالند، آدم می تواند بگوید بالغ رفته غاز بچراند یا رفته جوابی پیدا کند. بالغ می تواند تصمیم بگیرد که در جواب این اعلام دختر کدام یک از والد یا کودک باید اطلاعاتی بیرون دهد که فعلا در این وضع بحرانی جوابی سازنده و صحیح باشد و در این حال برای منابع درونی دختر برای مواجه با این واقعیت مشکل نیز کمکی به شمار بیاید. یکی از قوی ترین کمک ها به قدرت درون دختر آن است که ببیند چگونه پدر و مادرش در حینی که در جدال با احساسهای یأس‌آور خودشانند، معهازا هنوز اوضاع را در کنترل بالغ نگه می دارند تا ببینند بر اساس آنکه چه کاری مقرون به واقعیت و چه راهی محبت آمیز است، راه حلی برای این مسئله برنامه ریزی کنند. دختر نیز طی ماهای آینده به مقدار بسیار زیادی کنترل از این نوع احتیاج خواهد داشت. بالغ می تواند تمام واقعیت‌های موجود را محاسبه کند. احساس‌های پدر و مادرش را و احساس خودش را. شکنجه گفتگوی درونی را که در آنها و در خودش جریان پیدا می کند. احساس غیر خوب قایی را که در آنها و در خودش بازنواخته می شود. شرم و ننگی را که به خانواده تحمیل شده و آنها همه باید آن را تحمل کنند. مشکل انجام آنچه باید انجام داده شود، تصمیم گیری برای این که با بچه حرامزادهی که خواهد آمد چه باید بکنند و خلاصه عواقب کار. در بسیاری از خانواده های ما ضربه هولناکتری هم وجود دارد و آن موقعی است که دختر به خانه می آید و اعلام می کند که امشب با جان قرار دارم بروم بیرون. جان یک سیاه پوست است. در جامعه ما، آمریکا، دلهره اجتماعی اغلب خانواده‌ها در مورد تبعیض نژادی بدتر از آبستنی خارج از حیطه ازدواج است. طرز مواجهه بعضی از پدر مادرها با چنین موقعیتی این است که فریاد بزنن غلط کردی. اگه یه دفعه دیگه شنیدم با اون پسر حتی حرف زدی، چنان میزنم تو سرت که مخ نفهمت بیاد تو دهنت. در آن مخ نفهم، البته این افکار هست که جان در مدرسه شاگرد اول است، رئیس انجمن فعالیت‌های هنری و سیاسی دانش آموزان است، از خانواده متشخصی است، قرار است سال آینده به دانشگاه برود و خلاصه پسر عالی و ایدئالی است، البته سوای آن که سیاه پوست است. نکته دیگری هم که برای دختر مسئله را پیچیده تر می کند این است که در مدرسه به او آموخته بودند آزادی و برابری اساس جامعه و دموکراسی آمریکاست و انسان‌های جامعه مترقی باید تبعیض نژادی را کنار بگذارند و درویی را محکوم و نابود کنند. وقتی عکس العمل پدر مادر در مورد مسئله دختر فقط والد است، نتیجه این رفتار متقابل برای دختر جوان این است که ورطه بین او و آنها، بین واقعیت درک شده و واقعیت آنها، عمیق‌تر از آن است که او خیال می‌کند. البته طریق دیگری هم برای مواجه شدن با مسئله دختر وجود دارد. طریق بالغ که واقعیت‌های تلخ زندگی را نه از دیدگاه خصمانه بلکه از دیدگاه اینکه آنها بخش اساسی ارزشیابی هستند می‌نگرد و اینکه در صورت کلی چه باید کرد. بر انسانی واقعا شایسته و وارسته لازم است که در اینجا بالغ بالغ عمل کند و مسئله آمیزش نژادها را بپذیرد. حقیقت این است که جامعه ما این امر را هنوز تایید نمی کند. اغلب اعضای کلیساها هم علارغم اعلامیه‌های رسمی و خشک و خالی هنوز عملاً این امر را قبول نمی کند و با عذر و بهانه‌های مختلف آن را رد می کند. یک روز ممکن است قبول کند. آیا این دختر و پسر جوان بالغی آنچنان قوی و محکم دارند که بتوانند پیوندی استوار و موفقیت آمیز را تحت چنین شرایطی و عواقبی برقرار کنند؟ بعضی زوجها دارند. این زوج چطور؟ برای آنها تنها راه حل این مسئله یک مرور کلی و واقع بینانه بر عواقب کار است. ریسک است، اما از طرف دیگر امکان تقویت و تعالی بالغ نیز هست که خود را برای استقلال و وارستگی نهایی آماده کند.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
یکی از نمونه های نقص بعضی از احکام پدر و مادرها در زمینه روابط جنسی خارج از حیطه ازدواج است. پرچم سرخ آبستنی و امراض مقاربتی که برای والدین آمریکایی در نسل‌های گذشته نیز کم و بیش با موفقیت در اهتزاز بود، امروز بر اثر پیشرفت علم و داروها و قرصها نیمه افراشته است. اما هنوز مسئله تولید شرم و ننگ ناشی از آبستنی خارج از حیطه ازدواج برای خانواده‌ها مسئله حادی است. گرچه حدت و شدت گذشته را ندارد، زیرا امروز بیشتر تجربه های امور جنسی قبل از ازدواج اگر تحت شرایط و کنترل طرفین باشد ظاهراً با دید مثبت تری پذیرفته می شود. این کار در جامعه ما متاسفانه در مجلاتی مثل پلی بوی، آگهی های تجاری و فیلم های سینما و در حقیقت در جنبه های بسیار زیادی از زندگی بزرگسالان شکوهمندی یافته است. اما نظر بالغ بر این موضوع متفاوت است. بالغ می‌پرسد این کار در شخصیت انسان چه تأثیری دارد؟ جناب کشیش فارست ای الدریچ مسئله را به این صورت بیان می‌کند. بسیاری از جوانان این طرز فکر را برای خودشان برگزیدند که اگر دو نفر موافقت کنند که با هم رابطه جنسی داشته باشند و هر دو هم توافق داشته باشند که این رابطه دائمی نیست و هیچ کس هم ناراحت نشود، خب پس چه عیبی دارد؟ عیب اینجاست که یک چیز با ارزش زندگی، روابط جنسی بی ارزش شده است. تبدیل به چیزی راحت و هردنبیل شده و دیگران ارزشی را که اخلاقاً از آن منبعث می شود ندارد. نکته برای آنها اینجاست که تجربه بی خطر باشد و بگذرد. گناه رابطه جنسی خارج از حیطه ازدواج آن نیست که چیزی داده شود، بلکه آن است که به اندازه کافی داده نمی شود. هیچ حکم مطلقی وجود ندارد جز این رذالت که از انسانها به صورت یک شی یا یک متاع استفاده شود، حتی اگر یکی از طرفین خود آدم باشد. اگر نهایتاً یک رابطه موقتی اعتماد به نفس شخص را تضعیف کند یا احساس غیر خوب او را تشدید کند، بنابراین روابط جنسی خارج از حیطه ازدواج فقط باعث تسکین جسمانی از التهاب درون است و برای هر دو انسان زیربط هیچ گونه شور و لذت نامحدودی در احساس و اعتماد و صمیمیت آنها نسبت به یکدیگر تولید نمی کند. بالغ انسان چگونه ممکن است چنین رابطه ای را غرورآمیز تلقی کند؟ در حالی که عده زیاد دیگری نیز قبل از این همین فرصت را با هم بستر او داشتند. بسیاری از چنین دختران به من گفتند که از روابط لذت واقعی نمی برند و به ارضای نهایی اورگاسم نمی رسند. دختری می گفت شنیده بودم این باید چیز خیلی عالی باشد من چیزی نمیفهمم. هیچ خوب نیست. پسر در جواب اینکه آیا دوست دختر او از این کار لذت میبرد به اورگاسم رسید یا نه جواب داد: نمیدانم. نمیتوانستم از او سوال کنم. ما آنقدرها با هم صمیمی نبودیم. روابط جنسی خارج از حیطه صمیمیت بسیار خصوصی میتواند در اعتماد به نفس شخص اثر بدی داشته باشد. این در مورد ازدواج هم صادق است. کتاب بی‌نظیری که درباره تمام واقعیت‌های مربوط به روابط جنسی که نوجوانان دوره بلوغ و همچنین والدینشان با آنها مواجه هستند بحث می‌کند، کتاب دوران بلوغ و روابط جنسی نوشته اسخوف جیمز پایک است. پیام اصلی کتاب این است که روابط جنسی از مسئولیت‌های اخلاقی بشری جدا نیست. در اینجا ما فقط با اصول و معیارهای اجتماعی سر و کار نداریم، بلکه با تأثیر مستقیمی سر و کار داریم که تصمیم یک فرد روی فرد دیگر می‌گذارد. چه خوب چه بد. همانطور که مارتین بابر، فیلسوف الهیات، با چنان شیوایی اشاره کرده است، رابطه انسان و خداوند رابطه من و اون نیست، بلکه رابطه من و توست. به همین منوال هر نوع پیوندی بین یک انسان و انسان دیگر نیز باید رابطه من و تو باشد، یعنی یک عرف اخلاقی نهادی، و این بدان معناست که با انسانها نباید مانند اشیا رفتار کرد. در هر مورد تصمیم هر چه باشد، نکته اینجاست که باید تصمیمی مسئولانه باشد. اسقف پایک ادامه می دهد: در دراز مدت حتی اساسی تر از آنچه پسران و دختران ما دقیقاً در زندگی خواهند کرد، چیزی است که آنها باید از مفهوم عمل روابط جنسی درک کنند، که این یک چیز مقدس است، علامتی بیرونی و قابل رویت از لطف و محبتی درونی و معنوی. جنبه جسمانی نه فقط درگیری معنوی و احساسی آن را بین یک مرد و یک زن بیان می کند، بلکه وسیله است که آن درگیری را قوت می بخشد. این چیز خوبی است. هر محدودیتی که بتوان به درستی بر آن قائل شد، چه از نظر استبداد پرستان و چه از نظر اگزیستانسیالیست ها، باید در این حیطه باشد که این چیز خوبی است. آنچنان خوب که نباید از آن در موقعیت های به خصوصی استفاده کرد. اگر تأکید بر این باشد که عمل رابطه جنسی چیز خوبی است و نه چیز بدی، جوانان با طرز فکری جامع تر به ازدواج وارد می شوند و امکان ارضای جنسی بیشتری را در ازدواج خواهند داشت. بنابراین مسئله اصلی بدین صورت باقی می ماند: چطور ممکن است عقایدی مانند آنچرا که در فوق آمد موضوع صحبت بین نوجوانان از یک طرف و پدران و مادران آنها از طرف دیگر قرار داد، در حالی که بین این دو دیواری از سکوت رو دروایسی، عدم اعتماد یا انزجار کشیده شده است؟ نوجوان از حرف زدن با مامان و بابا مطلقاً خودداری می کند. چرا اصلا با آنها حرف بزنم؟ می دونم همیشه حرفشون چیه. گفتگوی واقعی زیر بین من و یک دختر 15 ساله که در یکی از گروه هایم بود انجام شده و نمایانگر روشی است که طرح والد بالغ کودک را می توان برای صحبت کردن با نوجوانان درباره مشکل ترین مسائل آنها، من جمله روابط جنسی که از پیچیده ترین مسائل آنهاست، به کار برد. در تحریر این گفتگو، د مخفف دکتر و سین مخفف سارا اسم دختر است که اسم واقعی او نیست. سین: میدانید شما درست عین یک روانکاو حرف میزنید؟ البته روانکاو که هستید، اما خیلی تیپ آنها حرف میزنید. دال: این کار بد است؟ سین: خب درست مثل این برنامه‌های تلویزیونی است که روانشناسی و روانکاوی را نشان می‌دهد که من بدم می‌آید، و من هم الان درست دارم عین یک بیمار روانی تیپیک حرف می‌زنم. یعنی مقصودم این است که خب آن هم که هستم می‌دانم. دال: چرا والد بالغ کودک حرف نزنیم؟ سین: اوه نه، امروز نمی‌توانم. امروز نمیتوانم از آن استفاده کنم. الان هم استفاده نمی کنم. من دارم همه چیزها را و تمام کارها را کاملا و تماما قاطی می کنم. دال: میدانی داری چی میگویی؟ سین: نه. دال: داری به این بابا که اینجا نشسته و ادای روانکاف ها را در می آورد میگویی؟ جرأت داری سعی کن منو عوض کنی. منظورت همین نیست؟ سین: من کی چنین حرفی به شما زدم؟ دال: خب این چیزهایی که القا میکنی. من پرسیدم چرا از والد، بالغ، کودک استفاده نکنیم و تو گفتی امروز نه. گفتی امروز نمیخواهم از آن استفاده کنم و جرأت داری مجبورم کن. سین: نگفتم هیچ وقت دیگر استفاده نمیکنم. گفتم امروز نمیکنم و واقعا هم دلم نمیخواهد امروز از آن استفاده کنم. امروز اعصابم داغونه. همین. دو روز است اصلا اعصاب ندارم. دال: و حالا امروز میخوای با من اعصاب بازی کنی؟ سین: نه، نمیخواهم هیچ بازی بکنم. یک مسکن قوی تر میخواهم. دال: یک مسکن قوی تر؟ سین: البته، من به یک مسکن خیلی قوی احتیاج دارم. امروز من نباید اصلا می آمدم. می دانید؟ یعنی نمی خواستم بیایم. دال: یک مسکن قوی تر می خواهی برای اینکه حوصله نداری از والد، بالغ، کودکت استفاده کنی. سین: من همیشه استفاده می کنم. سعی خودم رو هم کردم. اما زود عصبانی می شم. و من؟ دال: پس تازه چه خبر؟ سین: پس تازه چه خبر؟ میخندد: اذیت نکنید. من مقصودم این بود که من همیشه زود عصبانی میشوم، ولی وقتی از بیمارستان آمدم بیرون عصبانی نبودم. دال: فقط همین؟ زود عصبانی میشوی؟ سین: نه، فقط همین نیست. سعی میکنم نشوم، اما بعضی وقتا هستم.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com